کتاب 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز، ترجمه بهمن فرزانه، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ 4 1357، چاپ و صحافی، چاپخانه سپهر، تهران، ضبط آزاد، تکثیر شده در استدیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ آذر ماه 1371. تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو با بررسی هورگن قدیمی.
100 سال تنهایی، واقعه بزرگ ادبیات آمریکای جنوبی در سالهای اخیر است. این کتاب موفقیتی بی‌نظیر داشته و تقریباً به تمام زبانهای زنده جهان ترجمه شده است. کافیست به نظریه چند نویسنده و منتقد ادبی درباره این کتاب نظری بیندازیم. ناتالیا گینزبورگ، نویسنده معروف ایتالیایی: 100 سال تنهایی را خواندم. مدت‌ها بود اینچنین تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم. اگر حقیقت داشته باشد که میگویند رمان مرده است و یا در حال مردن است، پس در این صورت همگی از جا برخیزیم و به این آخرین رمان سلام بگوییم. رونالد کریست، منتقد: همانطور که در انتظار بزرگترین رمان آمریکایی بوده ایم، اینک بزرگترین رمان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اثر گابریل گارسیا مارکز به دستمان رسید. این رمان شاهکار است. جفری وولف، منتقد مجله نیوزویک، می نویسد: کتابی است که مدت‌ها بین ما خواهد ماند. منحصر به فرد است. سراپا جادوست. معجزه‌گر است. گرچه جویس و کافکا نخستین نویسندگانی بودند که مارکز را تحت تأثیر خود قرار دادند، با این حال خود او میگوید: وقتی برای اولین بار فاکنر را خواندم، به خودم گفتم هر طور شده باید نویسنده شوم. دومین نویسنده‌ای که بر او شدیداً تأثیر گذارده کامو است. مارکز درباره تا اون میگوید: چقدر دلم میخواست من آن را نوشته باشم. شهر تخیلی مکدوندو در کتاب 100 سال تنهایی، اندکی به دهکده آرتا کاتا در منطقه سانتا مارتا در کشور کولومبیا شباهت دارد که گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آنجا به دنیا آمده است. داستان خانواده بواندیا نیز بی‌شباهت به داستان‌هایی نیست که مادر بزرگش برای او تعریف می‌کرده است. قصه‌گوی بزرگی بود. صدایش گویی زمزمه‌ای بود از جهانی دوردست که از ماورای او به گوش می‌رسید. این جهان برای گابریل گارسیا مارکز همچنان جهان کودکی او باقی مانده است. وی طفولیت خود را در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگش که پر از شبح و اسکلت و افسانه گنج‌های مدفون در دیوارهاست گذرانده است. در سال 1940 دهکده زادگاهش را ترک می‌کند و برای ادامه تحصیل به مدرسه یسوی‌های بوگوتا می‌رود. ولی نه تنها این مدرسه را ادامه نمی‌دهد، بلکه رشته حقوق را هم در دانشگاه نیمه‌کاره می‌گذارد. روزنامه‌نگاری آغاز می‌کند. چند داستان کوتاه از او در روزنامه ال اسپکتادور بوگوتا به چاپ می‌رسد. به عنوان نماینده این روزنامه به اروپا به شعبه روم اعزام می‌شود. در روم در مدرسه سینمایی رشته کارگردانی را دنبال می‌کند. ولی در سال 1955 هنگامی که روزنامه تعطیل می‌شود، مارکز نیز به پاریس می‌رود. در پاریس در هتل کوچکی در کوچه کوژا منزل می‌کند و مشغول نوشتن می‌شود. مال و منالی ندارد و مبلغ قابل ملاحظه‌ای هم به صاحب هتل مقروض است که صاحب هتل وقتی می‌بیند چگونه دیوانه‌وار چیز می‌نویسد، از او پولی نمی‌گیرد. در سال 1958 به کولومبیا باز می‌گردد و در آنجا با مرسدس نامزدش ازدواج می‌کند. گابریل، نواده سرهنگ خریندو مارکز، که در اواخر کتاب 100 سال تنهایی با نامزد خود مرسدس ظاهر می‌شود، بدون شک خود اوست. در اینجا بار دیگر روزنامه نگاری را از سر می‌گیرد. در سال 1961 از روزنامه نگاری دست می‌کشد. ابتدا به مکزیکو و سپس به اسپانیا می رود و اکنون نیز در همانجا زندگی می کند. آثارش عبارتند از شاخ و برگ 1955، هیچ کس به سرهنگ نامه نمی نویسد 1961، تدفین مادر بزرگ 1962، ساعت بدیومن 1962، صد سال تنهایی 1967، داستان عجیب و غم‌انگیز رندیرا و مادر بزرگ سنگدلش 1972. گابریل گارسیا مارکز در سال 1972 به دریافت جایزه بزرگ ادبی روموئل و گالگوس نائل شده است. سالهای سال بعد، هنگامی که سرهنگ آرلیانو بوئندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. در آن زمان دهکده مکدوندو تنها 20 خانه کاهگلی و نعیم داشت. خانه ها در ساحل رودخانه بنا شده بود. آب رودخانه زلال بود و از روی سنگ های سفید و بزرگی شبیه به تخم جانوران ما قبل تاریخ می گذشت. جهان چنان تازه بود که بسیاری از چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می بایست با انگشت به آنها اشاره کنی. هر سال نزدیک ماه مارس یک خانواده کولی ژنده‌پوش چادر خود را در نزدیکی دهکده برپا می کرد و با سر و صدای طبل و کرنا اهالی دهکده را با اختراعات جدید آشنا می ساخت. آهنربا نخستین اختراعی بود که به آنجا رسید. مرد کولی درشت هیکلی که خود را ملکیادس می نامید، با ریش به هم پیچیده و دستان گنجشکوار در ملأ عام آنچه را که هشتمین عجایب کیمیاگران دانشمند مقدونیه می خواند معرفی می کرد. با دو شمش فلزی از خانه‌ای به خانه دیگر می رفت. اهالی دهکده که می دیدند همه پاتیل‌ها و قابلمه‌ها و انبرها و سپایه‌ها از جای خود به زمین می افتد، سخت حیرت کرده بودند. تخته ها با تقلای میخ ها و پیچ ها که میخواست بیرون بپرد جیر جیر میکرد. حتی اشیایی که مدت ها بود در خانه ها مفقود شده بود بار دیگر پیدا میشد و به دنبال شمش های سحرآمیز ملکیادس راه میافتاد. ملکیادس کهلی با لهجه غلیظ میگفت اشیا جان دارند، فقط باید بیدارشان کرد. خوزه آرکادیو بوئندیا که همیشه تصورات بی حد و حصرش به ماورای معجزه و طبیعت و جادوگری می رفت، فکر کرد شاید بتوان آن اختراع بیهوده را برای استخراج طلا از زمین به کار گرفت. ملکیادس که مردی صدیق بود، چنین چیزی را پیشبینی کرده بود. به درد آن کار نمی خورد. ولی خود آرکادیو بوئندیا در آن زمان به صداقت کولی ها معتقد نبود. قاطرش را به اضافه چند بزغاله با دو شمش آهنربا معامله کرد. همسرش اورسولا ایگو آران که برای افزایش درآمد ناچیزشان روی آن حیوانات حساب می کرد، نتوانست او را از این معامله منصرف کند. شوهرش در جواب او می گفت به زودی آنقدر طلا خواهیم داشت که می توانیم اتاقها را با شمش طلا فرش کنیم. برای اثبات حرفش چندین ماه سخت کار کرد. تمام منطقه حتی کف رودخانه را وجب به وجب با آن دو شمش فلزی آزمود. به صدای بلند اوراد ملکیادس را می‌خواند. تنها چیزی که توانست از زیر خاک بیرون بکشد یک زره زنگ زده قرن 15 بود که فرو رفتگی هایش مثل یک کدوی بزرگ شنندود صدا می‌داد. وقتی خود آرکادیو بوئندیا به کمک 4 مردی که همراهش بودند موفق شد زره را از هم باز کند، درونش اسکلت گچ شده یافت که یک جعبه کوچک مسی به گردنش آویزان بود. درون جعبه مشتی موی زن یافتند. کولی ها در ماه مارس بازگشتند. این بار یک دوربین و یک ذره‌بین به بزرگی یک طبل همراه داشتند و آنها را به عنوان آخرین اختراعات یهودیان شهر آمستردام نمایش دادند. یک زن کولی را در نقطه دوری از دهکده نشاندند و دوربین را در جلوی چادر برپا کردند. هر یک از اهالی فقط با پرداخت 5 رئاله می توانست چشم به دوربین بگذارد و زن کولی را در یک قدمی خود ببیند. ملکیادس می گفت علم مسافت را از میان برداشته. بشر به زودی می تواند در خانهش لم بدهد و آنچه را که در هر نقطه از جهان اتفاق می افتد ببیند. در نیمروزی سوزان با ذره‌بین بزرگ نمایش جالبی دادند. مشتی علف خشک وسط جاده گذاشتند و با تمرکز اشعه خورشید در کانون ذره‌بین علفها را آتش زدند. خود آرکادیو بوئندیا که هنوز از شکست آهنرباها تسلی خاطر نیافته بود، به مغزش خطور کرد که شاید بتوان از آن اختراع یک حربه جنگی ساخت. ملکیادس بار دیگر کوشید تا او را منصرف سازد، ولی عاقبت حاضر شد ذره‌بین را با دو شمش آهنربا و سه سکه مستعمره‌ای معامله کند. اورسولا از شدت حیرت و نومیدی گریه سر داد. آن سه سکه قسمتی از یک صندوق سکه طلا بود که پدرش با یک عمر صرفه‌جویی و از خودگذشتگی اندوخته بود و او آن را زیر تخت خاک کرده بود تا در فرصتی مناسب سرمایه گذاری کند. خود آرکادیو بوئندیا حتی از اورسولا دلجویی هم نکرد. با سماجت دانشمندانه چنان در آزمایش‌های خود غرق شده بود که نزدیک بود حتی جانش را نیز بر سر این کار بگذارد. برای نشان دادن اثر ذره‌بین در جبهه دشمن خود را هدف اشعه خورشید قرار داد و بدنش چنان سوخت که تا مدتی مدید آثار سوختگی باقی بود. با وجود مخالفت‌های همسرش که به نتایج چنین اختراع خطرناکی پی برده بود، کم مانده بود خانه را آتش بزند. ساعت‌های مدید در اتاق را به روی خود بست و امکانات جنگی آن حربه جدید را محاسبه کرد. تا عاقبت کتابی جامع در این باره تهیه کرد و آن را همراه با نتایج آزمایش‌های فراوان خود و طرح‌های بیشمار مربوطه به حضور مقامات دولتی فرستاد. آن را به قاصدی سپرد که از کوه‌ها و باتلاق‌های وسیع و رودخانه‌های پرخروش عبور کرد و بارها نزدیک بود به علت طاعون و فشار نومیدی و هجوم جانوران وحشی و درنده جان از کف بدهد، تا آنکه عاقبت به جاده‌ای رسید که به جاده دیگری منتهی می‌شد و قاطرهای حامل پست از آنجا می‌گذشتند. با وجود اینکه در آن زمان سفر به پایتخت تقریباً ناممکن بود، خوزه آرکادیو بوئندیا تصمیم داشت به محض احضار از طرف مقامات دولتی سفر خود را آغاز کند و برای نمایش اختراع خود در حضور مقامات نظامی و عهده‌دار شدن مسئولیت و تعلیم هنر قامز نبرد خورشیدی به پایتخت برود. سالها منتظر پاسخ ماند. عاقبت خسته از انتظار شکست خود را به ملکیادس اعتراف کرد. آن وقت بود که مرد کولی صداقت خود را ثابت کرد. ذره‌بین را پس گرفت و سکه ها را پس داد. به علاوه چندین نقشه جغرافیایی پرتغالی و تعلیمات مختلفی دریانوردی را در اختیار او گذاشت. در ضمن با دستخط خود مختصری از مطالعات راهب هرمان نوشت و به او داد تا بتواند طرز کار دوربین، قطب نما و زاویه یاب را فراگیرد. خوزه آرکادیو بوئندیا ماه‌های طولانی فصل باران را در اتاقکی که در انتهای خانه ساخته بود گذراند تا کسی مزاحم آزمایش‌هایش نشود. وظایف خانوادگی خود را به کلی از یاد برده بود. شب‌های پیاپی را در حیات به مطالعه ستارگان می‌گذراند و برای به دست آوردن طریق دقیقی جهت یافتن ظهر چیزی نمانده بود آفتاب زدگی پیدا کند. هنگامی که در طرز کار وسایل خود مهارت کامل یافت، اطلاعات فضاییش چنان بود که به او اجازه می‌داد بدون ترک آزمایشگاهش بتواند در دریاهای ناشناس کشتیرانی کند، سرزمین‌های دورافتاده را سیاحت کند و با موجودات افسانه‌ای رابطه برقرار کند. این دوره بود که عادت کرد با خودش حرف بزند بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به کسی بدهد. در خانه میگشت و با خود حرف میزد. اورسولا و بچه ها در باغچه درخت موز و سنجد و چغندر و سیب زمینی و بادنجان میکاشتند و پشتشان از شدت خستگی راست نمیشد. ناگهان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی نوعی حالت جذبه جایگزین فعالیت تبالودش شد. چندین روز گویی جادو شده باشد، حدسیات خود را زیر لب زمزمه می کرد، بدون اینکه حتی خود نیز چیزی از آن سر در بیاورد. عاقبت سه‌شنبه روزی از ماه دسامبر طرفهای ظهر تمام سنگینی بار عذاب خود را با یک ضربه بیرون ریخت. فرزندانش تا آخر عمر آن لحظه را به خاطر سپردند که چگونه پدرشان با وقاری خاص لرزان از تب شب زنده‌داری های طولانی و خشم خیالی خود بر سر میز نشست و کشف خود را اعلام داشت. کره زمین مثل پرتغال گرد است. اورسولا طاقتش تاق شد، فریاد زد: اگر قرار است دیوانه بشوی، خودت تنها دیوانه شو، ولی سعی نکن این افکار کلیبارت را به مغز بچه ها هم فرو کنی. خود آرکادیو با اندیا آرام بود. حتی وقتی که همسرش از شدت عصبانیت دوربین را بر زمین زد و شکست، وحشتی نکرد. یکی دیگر ساخت. مردان دهکده را در اتاقش جمع کرد و با تئوری‌هایی که برای همه‌شان فهم ناپذیر بود، امکان مراجعت به نقطه حرکت را با کشتیرانی مدام به سوی مغرب به آنها نشان داد. همه اهالی دهکده معتقد بودند که خود آرکادیو بواندیا دیوانه شده است، تا آنکه ملکیادس وارد شد و همه چیز را روشن کرد. در حضور همه از فهم و شعور خود آرکادیو بواندیا تجلیل کرد که چگونه از طریق علم هیئت به یک تئوری که عملاً ثابت شده بود رسیده است. گرچه آن تئوری تا آن زمان در دهکده مکدوندو ناشناخته باقی مانده بود و جهت اثبات ستایش خود هدیه‌ای به او داد که در آینده مکدوندو نقش بسیار مهمی بازی کرد. یک آزمایشگاه کیمیاگری. ملکیادس ناگهان با سرعت شگفت‌انگیزی پیر شده بود. در نخستین سفرهایش کم و بیش همسن خود آرکادیو بواندیا به نظر می رسید، ولی همچنان که خود آرکادیو قدرت و زور خارق العاده‌اش را که می توانست اسب را تنها با گرفتن گوشهایش به زمین بزند حفظ کرده بود، برعکس مرد کولی گویی با مرضی مهلک تحلیل می رفت. در حقیقت نتایج امراض نادر و گوناگونی که در سفرهای متعددش به دور دنیا به آنها برخورد کرده بود در او بروز کرده بود. همانطور که در برپا کردن آزمایشگاه به خود آرکادیو کمک می کرد، برای شرح می داد که مرگ در همه جا او را دنبال می کند، ولی عزمش را جزم نمی کند که ضربه آخر را به او بزند. او نمونه یک فراری بود که به هر نوع مرض و فاجعه‌ای که ممکن است بر بشر نازل شود دچار شده بود. پلاگرا، مرضی که از کمبود ویتامین پ پیش می آید در خاورمیانه. اسکوربوت، مرضی که از کمبود ویتامین سه عارض می شود در شبه جزیره مالزی. جزام در اسکندریه. بریبری، مرضی که از کمبود ویتامین B1 عارض می شود در ژاپن. تا اون در ماداگاسکار. زلزله در سیسیل و غرق شدن کشتی در تنگه مالگیانس. این موجود خارق العاده که می گفت کلید نوستراداموس را در دست دارد، مرد افسرده‌ای بود در پس پرده ای از غم و نگاه آسیاییش گویی ماورای هر چیز را می‌بیند. کلاه بزرگی به سیاهی بالهای کلاغ به سر داشت و نیمتنه مخملش ردپای قرنها را بر خود حفظ کرده بود. ولی با وجود دانش بسیار و حالت اسرارآمیزش، بشری زمینی بود که نمی‌توانست از مسائل جزئی زندگی روزانه بگریزد. از درد پیری می‌نالید. از بی‌اهمیت‌ترین مشکلات مالی شکوه می‌کرد و مدت‌ها بود که دیگر نمی‌خندید، زیرا بر اثر بیماری اسکوربوت تمام دندان‌هایش ریخته بود. در آن ظهر گرم و خفقان‌آور که ملکیادس پرده از اسرار خود کنار زد، خود آرکادیو بواندیا مطمئن شد که دوستی بزرگی بین آن دو آغاز شده است. قصه‌های شگفت‌انگیز او دهان بچه‌ها را از تعجب باز نگاه داشته بود. اورلیانو که در آن زمان بیش از 5 سال از عمرش نمی گذشت، تمام عمر او را آنطور به خاطر می آورد که آن روز بعد از ظهر در مقابل نور فلزی پنجره نشسته بود. و با صدای ارگ مانندش بر دورترین سرزمین‌های خیالی نور می‌پاشید و قطره‌های عرق از شقیقه‌هایش فرو می‌ریخت. خدا آرکادیو، برادر بزرگترش، به نوبه خود آن تصویر زیبا را به عنوان میراث برای تمام بازماندگانش باقی گذاشت. برعکس، برای اورسولا از آن ملاقات خاطره بدی به جا مانده بود، چون درست موقعی که ملکیادس از روی بی احتیاطی یک شیشه بی کلرور جیوه را شکسته بود وارد اتاق شده بود. زن گفت: بوی ابلیس است. ملکیادس جمله او را تصحیح کرد و گفت: به هیچ وجه، ثابت شده که ابلیس از سولفور درست شده، در حالی که این فقط سوبلیمه است. سپس درباره خواص شیطانی سنگ خون شرحی فاضلانه داد، ولی اورسولا وقعی به او نگذاشت و بچه ها را همراه با خود برای دعا خواندن برد. آن بوی تند و تیز برای همیشه همراه با یاد ملکیادس در خاطرش باقی ماند. آزمایشگاه اصلی عبارت بود از یک تنور، یک لیوان آزمایشگاهی گلو بلند، تقلیدی از ختم الخرطوم به اضافه تعداد زیادی کاسه، قیف، انبیغ، صافی و الک، و یک دستگاه تقطیر که توسط خود کولی‌ها از روی دستورالعمل مدرن به شکل انبیغ سه بازویی مریم یهودی ساخته شده بود. علاوه بر این وسایل، ملکیادس نمونه 7 فلز مطابق با 7 سیاره فرمول موسی و زوسیموس را برای طلاسازی و یک سری یادداشت و طرح درباره علم کبیر برای او گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد. خدا آرکادیو بوئندیا که سخت فریفته سادگی فرمول‌های طلاسازی شده بود، چندین هفته متوالی از اورسولا عاجزانه خواهش کرد بگذارد سکه‌های طلا را از زیر خاک بیرون بکشد و تا آنجا که تجزیه جیوه اجازه دهد آنها را افزایش بدهد. اورسولا مطابق معمول در برابر پافشاری شوهر تسلیم شد و اینچنین خوزه آرکادیو بوئندیا 30 سکه طلا را در یک ماهیتابه ریخت و همراه براده مس، زرنیخ زرد، گوگرد و سرب ذوب کرد. سپس همه را با حرارت شدید در دیگی از روغن کرچک جوشاند تا تبدیل به مایه غلیظ و سفیدی شد که بیشتر به آب نبات سوخته شباهت داشت تا به طلا. در جریان نومیدانه تقطیر، ارثیه گرانبهای اورسولا با ذوب شدن همراه 7 فلز سیارهی مخلوط با جیوه و ویتریول قبرسی و سپس جوشانده شدن در پی خوک به جای روغن تروب تبدیل به مشتی توفاله سوخته و به ته دیگ چسبیده شد. وقتی کلی ها مراجعت کردند، اورسولا تمام اهالی را بر ضد آنها برانگیخته بود، ولی کنجکاوی از ترس قوی تر بود. آن بار کلی ها هنگام عبور از دهکده با انواع آلات موسیقی سر و صدای کرکننده ای راه انداخته بودند و یک نفر جارچی نمایش شگفت‌انگیز ترین کشف علمای آسیای صغیر را اعلام می کرد. اهالی به چادر کلی ها رفتند و با پرداخت یک پول ملکیادس را دیدند که جوان و شاداب شده بود. بر چهرهش اثری از چروک دیده نمی شد و دندانهایش تازه و درخشان بود. کسانی که لثه های سالم، گونه های فرو افتاده و لبهای چروکیده او را به خاطر می آوردند، در مقابل اثبات خالی از شبهه قدرت ماورا و طبیعه مرد کولی از وحشت به خود لرزیدند. وحشت آنها هنگامی که ملکیادس دندانهای خود را از روی لثه ها برداشت و چند لحظه به همه نشان داد دو چندان شد. در یک لحظه تبدیل به مرد فرتوت سالهای گذشته شد و سپس وقتی بار دیگر دندانها را به دهان گذاشت، با اطمینان خاطر از جوانی بازیافتش دوباره لبخند زد. حتی خوزه آرکادیو بوئندیا نیز اذعان کرد که علم و دانش ملکیادس از حد و حصر گذشته و فقط هنگامی که مرد کولی در خلوت طرز کار دندان آریش را برای او شرح داد توانست نفس راحتی بکشد. این شیء برایش چنان ساده و در عین حال حیرت آور بود که هنوز شب نشده کلیه مطالعات کیمیاگری در نظرش بی ارزش شد. بار دیگر دچار بحران بدخلقی گشت و نظم غذا خوردنش مختل شد. تمام روز را در خانه می گشت و با خود حرف می زد. بارسلا می گفت در دنیا وقایع عجیب و باور نکردنی رخ می دهد. در دو قدمی ما در آن طرف رودخانه انواع دستگاه های جادویی یافت می شود و ما مثل یک مشت خر داریم در اینجا به زندگی ادامه می دهیم. کسانی که او را از ابتدای پیدایش دهکده ماکدوندو می شناختند از تغییر و تحولی که تحت تأثیر ملکیادس در او پدید آمده بود سخت حیرت کرده بودند. در ابتدا خوزه آرکادیو بوئندیا به رئیس قبیله شباهت داشت که با علاقه هرچه تمامتر درباره بزفشانی و تربیت دام و اطفال دستورهای لازم را به اهالی می داد و برای بهبود وضع عمومی دهکده حتی در کارهای عملی نیز با همه همکاری می کرد. از آنجا که خانه او از ابتدا بهترین خانه دهکده بود، سایر خانه ها را به شکل آن بنا کردند. خانهش تشکیل می شد از یک اتاق نشیمن بزرگ و روشن، یک اتاق نهارخوری با یک ایوان مملو از گلهای رنگارنگ در جلو، دو اتاق خواب، یک حیاط خلوت با یک درخت بلوط عظیم، یک باغچه پر از سبزی و یک حیاط کوچک که در آن بزها، خوکها و مرغهایش در صلح و صفا با هم میزیستند. تنها جانور ممنوع در خانه و در تمام دهکده خروس جنگی بود. فعالیت اورسولا نیز همانند شوهرش بود. او زنی فعال، دقیق و جدی با اعصابی پولادین بود که هرگز کسی صدای شکوهش را نشنیده بود. گویی از صبح سحر تا شب در همه جا وجود داشت و صدای خشخش آرام زیر پیراهنی آهار زدش به گوش می رسید. از همت او کف اتاقها که از گل ساخته شده بود، دیوارهای کاهگلی و اساسیه چوبی دهاتی که با دست خودشان ساخته شده بود همیشه پاکیزه بود و صندوقهای کهنه لباس همیشه عطر ملایم ریحان به مشام می رسید. خود آرکادیو بوئندیا که همیشه در دهکده در هر کاری پیش قدم بود، وضعیت ساختمانی خانه ها را به نحوی ترتیب داده بود که هر کس به آسانی می توانست برای برداشتن آب به رودخانه برسد و خیابان ها را طوری کشیده بود تا هر خانه به اندازه خانه دیگر آفتاب بگیرد. در عرض چند سال ماکدوندو به دهکده فعال و منظم تبدیل شد که تا آن موقع 300 نفر سکنش ندیده بودند. درست به حسابی می توانستی آنجا را یک دهکده خوشبخت بنامی، جایی که هیچ کس بیش از 30 سال نداشت و کسی هنوز در آن نمرده بود. خود آرکادیو بوئندیا از وقتی که ساختمان دهکده شروع شد تله و قفس ساخته بود و در اندک زمانی نه تنها خانه خود بلکه تمام خانه های دهکده را از سبز قبا و قناری و مرغ مینا و سینه سرخ پر کرد. کنسرت این همه پرنده گوناگون چنان کرکننده شده بود که اورسولا برای اینکه دیوانه نشود سوراخ گوشهایش را موم گرفت. اولین باری که قبیله ملکیادس برای فروش توپهای شیشه‌ای مسکن سردرد به آنجا وارد شدند، اهالی سخت متعجب شده بودند که آنها چگونه توانستند در ماورای باتلاق‌ها این دهکده دورافتاده را پیدا کنند و کلی‌ها اعتراف کردند که آواز پرندگان دهکده آنها را بدانجا راهنمایی کرده است. پیشگامی اجتماعی به زودی با تب آهنربا، حساب‌های هیئت، رویای کیمیاگری و نگرانی شناختن عجایب جهان از میان رفت. خوزه آرکادیو بوئندیای تمیز و زرنگ تبدیل به مرد خموده‌ای شد که دیگر به لباسش اهمیتی نمی‌داد. وارسلا ریش بلند و وحشی او را تنها می‌توانست با کارد آشپزخانه اصلاح کند. عده‌ای حتی تصور می‌کردند او سحر و جادو شده است. با این همه، همین که او اشیاء شگفت‌انگیزش را رها کرد و بار دیگر پیش قدم شد تا به همراه سایرین از ماکدوندو راهی به دنیای اختراعات محیرالعقول بگشاید، همه، حتی کسانی که کوچکترین شک و شبهه‌ای در دیوانگی او نداشتند، در عملی ساختن این نقشه از کار و خانواده خود دست کشیدند. خوزه آرکادیو بوئندیا کوچکترین اطلاعی از وضعیت جغرافیایی آن منطقه در دست نداشت. تنها می دانست که در طرف شرق سلسله جبال گذرناپذیری وجود دارد و در پشت آن شهر قدیمی ریو آچا واقع شده.